آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. و فضلای محترم بحث کردیم بود که اگر بنا شد که غیبت کنیم از یک کسی که معروف شده به وجود یک عیبی و یک عمل زشتی، آیا این غیبت او حرام است یا جائزه؟ و آیا اگر جائزه فقط در نزد کسانی که عالم به این عیب یا به این عمل زشتن جائزه یا نه، ولو در نزد غیر هم ذکر او جائزه؟ مسئله شدید مورد بحث قرار گرفته، بنابراین بهتر از اول روایات رو بخونیم، بعد بیش از همون چه غالب من بررسی کردم، البته فرصت زیادی نداشتم کتاب‌های مختلف را نگاه کنم، ولی در این نگاه بسیطی که در فرمایش شیخ و همچنین نزد کردم فرمایشات و استاد در مصباح نگاه کردم، بهتر از همه مفصل‌تر مرحوم امام در اینجا سخن گفته و بحث کرده. حالا برای اینکه مسئله بتوانیم انشاءالله و با کمک خدای متعال از این بحث خارج بشیم، من اول روایات باب را بخوانم، بعد وارد بشیم در این مسئله که استثناء از حرمت غیبت در کجاست. اولین روایت عبدالرحمن ابن سیابه، این عبدالرحمن سیابه پدرش سیابه بوده، مرد مورد اعتماد بوده. عبدالرحمن در کوچکی در قبل از بلوغ پدر را از دست داد و بعد زندگیشون فقیرانه شد. یکی از دوستان سیابه آمد پولی به مادر عبدالرحمن داد، گفت با این پول شما کاسبی کنید، زندگیتون را اداره کنید. در آنجا داره 1000 درهم بهشون داد. بعد از 1000 درهم اینها هم بالاخره مادر با این پدر جوان به فعالیت افتادن، کم کم و کم کم پسر با این پول کاسب شد، زندگیش را اداره کرد و بعد توانست خرج زندگی را اداره کنه. پول دستش آمد، گفت پدرم عاشق امام صادق بوده، اجازه خواست از مادرش که من برم مکه زیارت امام صادقم کنم. مادرش گفت که نه پسرم، قبل از اینکه بری مکه اول دین مردم ادا کن. بعد اول آمدن جمع کردن 1000 درهمی که اون آقای اول نذر کرده بود بهش پرداخت کردن. بعد چند وقتی باز پول جمع شد، عازم مکه شد، در بازگشت از حج رفت خدمت آقای امام صادق در مدینه. جمع زیادی در مجلس نشسته بودن، مجلس نشسته و تاریخ قاسم به اهله بود. عبدالرحمن هم یک گوشه نشست، جمعیت که رفتن امام صادقش فرمود جوان کاری داری؟ آمد جلو از کرد، نه آقا، من پسر سیابه هستم که از ارادتمندان شماست. حضرت سوال کرد از پدرش، گفت پدرم چند سال مرحوم شده. فطرح هم علیه، حضرت تراخم کرد بر عبدال بر سیابه. بعد حضرت به او از کنم سوال کرد چه میکنه، داستانش رو شعر داد. بعد گفت حالا که کاسب میخوای کسب کنی، دو چیز را رعایت کن که عبدالرحمن میگه تا آخر عمر این دو چیزی که نصیحت امام صادق بود آوازه گوش قرار دادن. فرمود دو چیز، یکی امانت، در کارت امین باش و امانت را به احسن وجه رعایت کن، و دوم گفت صداقت در عمل، راستگو باش در کارت، در کارت دروغ و چاپلوسی و دروغ خلاصه نگو. میگه این دوتا را من آویزه گوش قرار دادم تا آخر عمرم و کاسبی من هم به احسن وجه رونق پیدا کرد. حالا عبدالرحمن را بعضی گفتن مجهوله، یعنی تعریف نشده به وساقت و عدم وساقت. اما عرض کردم اولا مد شده ازش و ثانیاً اینکه از مشایخ ابن ابی عمیر روایتاً تا عبدالرحمن از نظر سند معتبره، خود عبدالرحمن هم به قول آیت الله تبریزی این روایت رو میشه حسن نام برد، زیرا ممدوح هست عبدالرحمن و ذکر سوئی از او نشده، غیر از اینکه از مشایخ ابن ابی عمیر هم هست، برای این اساس روایت معتبره. حالا بعد از این عبدالرحمن دو روایت در همین باب داره که حالا ما هر دو روایتش رو میخونیم. روایت اولش اینه، میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول القیبت ان تقول فی اخیک ما ستره الله. یادتون نره این کلمات در خاطر شریفتون بسپرید تا در مقام استنتاج از این فرمایشات بحث را وارد بشه. فرمود القیبت ان تقول فی اخیک ما ستره الله و اما الامر الظاهر مثل الحدت والعجل فلا. اونی که مستور تو اگر بگویی غیبته، اما چیزی که در حالت او ظاهر است همانند آدمای عجول یا آدمای مثلا که حدت و تون مزاجن که اینها معمولا در سیره و عملیشون مشخص میشه، فرمود اینها را اگر بگی غیبت نیست. خب این حدیث حتم در باب 154 از ابواب عشرت وسائل حدیث دومه. حدیث دیگر عبدالرحمن که باز نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، فرمود ان من القیبت ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه و ان من البهتان ان تقول ما لیس فی. خب ما در این جمله فرمود غیبت عبارت است از این که در مورد برادر دینید اون چی که مستور است و خدا مستور کرده بیان کنید. حالا چه مستور در از نظر عمل یا مستور در بدن یا مستور عیوبی که در انسان هست، به هر حال اون چی که خدا مستور کرده تو بری بگی این غیبته. دیگه اینجا ادلش یک نکرد که اون چه که ظاهر نه معلومه. پس موضوع این است که باید مستور باشه، چیزی که پنهانه و خدای متعال او را از دید خلائق مستور کرده. حدیث سوم این باب روایت عبدالله بن سنان عن صادق که این روایت را مرحوم وسائل در باب همین 152 حدیث 22 آخرین حدیث از تفسیر عیاشی وسائل نقل میکنه. حدیث ابن سنان عبدالله البته عن صادق علیه السلام القیبت ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه. خب این جمله مثل جمله های اول این دو روایت قبله. بعد فرمود و اما اذا قلت ما لیس فی فذالک قول الله عز و جل فقد احتمل بهتانا و اسما عظیما. خب باز در این روایت مدار را بر ما ستره الله قرار داده، اونی که مستور است اگر بگویی این غیبت است و حرام. حدیث چهارم مرسله حسین ابن سعید. او حسین ابن سعید بسیار بزرگوار بوده، میدونی یکی از جوامع اولیه، ما سه مرتبه جوامع داریم، جوامع اولیه را حسین ابن سعید، حسن ابن سعید، علی ابن مهدیار، بعض از این بزرگان جمع کردن. جوامع دوم را کلینی و صدوق و شیخ رضوان الله علیهم جمع کرده، جوامع اخیرم که مرحوم مجلسی و شیخ الرعامنی و فیض کاشانی این سه بزرگوار جمع کردند. حسین بن سعید به صورت از بزرگانه و بسیار موثقه، ولی مرسلا نقل کرده از امام صادق علیه السلام من قال فی مؤمن ما لیس فیه حبس الله حبسه الله فی تینت خبال حتی یخرج مما قال فی و قال انما القیبتو ان تقول فی اخیک ما هو فی مما ستره الله عز و جل. در مورد برادرت اونی که مستوره، خدا مستور کرده ذکر بکنی، این غیبته. این حدیث در مستدرک باب 132 از ابواب الاشره مستدرک الوسائل حدیث دومه. این هم چهارمین حدیث. پس این چهار تا همه موضوع را ستره الله گفت. حدیث پنجم روایتی است که مرحوم وسال از عقاب الاعمال شیخ صدوق نقل میکنه. من قال فی اخی فی عیب اخیه و کشف عورته من مشا فی عیب اخیه و کشف عورته کان اول خطوه خطاها وضعها فی جهنم. کسی که میره دنبال این که از کنم سر کسی را کشف کنه و آبروی کسی را ببره، اولین خطبه ای که در قیامت قرار میده در جهنمه. و کشف الله عورته علی رؤوس الخلائق، اون روز آبروش و خدای متعال خواهد برد. خب در زیر آیه شریفه از کنم که وجعلناکم افواجا در سوره عمه، اونجا وقتی سوال میکنه از پیغمبر اکرم، حضرت گریه میکنه و بعد میگه از امت من جمعیتی خارج میشن، یکیشون افرادی هستن که قیه و کسافت از کنم فرجشون خارج میشه. اینا کی هستن در روح محشمر؟ اینا زانیان هستن یا زانیات. و بعد یه دسته خارج میشن که زبانهای اونها به هنوز کنم که مشغول خوردن گوشت میتن. اینا کیان؟ اینا امانهایی هستن که در دنیا کشف از عورت مردم کردند و امثال اینا. خیر، حالا این حدیث اسم از غیبت نبرده، ولی معلوم میشه که مورد غیبته، چون فرمود به این که اگه کسی کشف عورت کسی را کنه، یعنی امر مخفی کسی را بیان کنه، او مثلا اهل جهنمه و خدا چنین و چنان خواهد کرد. حالا دیگه اینجا نگفته کشف عورت پیش دانا، عالم یا غیر عالم، فرقی در این جهت نمی کنه. روایت ششم روایت قطب راوندی است که این روایت را باز مستدرک در همون باب 134 از ابواب الاشره حدیث سوم نقل کرده. ان النبی صلی الله علیه و آله من القا، دقت کنید، من القا جلباب الحیات عن وجهه فلا قیبت له. کسی که دیگه حیات رو گذاشته کنار، هر عمل زشتی را انجام میده یا یه عمل زشت خاصی را حیا نمی کنه انجام میده در ملأ عام، یک چنین کسی دیگه غیبت نداره. حالا مثل کسی که به فرمایش مرحوم استاد مثلا میزد، میگو که خب یه آخوندی که میره توی قهوخانه ها میشینه و بنا میکنه قلیان کشیدن یا چای خوردن، با این کامل خلاف و مروبته برای روحانی. حالا این چون دیگه گذاشت شکنه آرار، بیه بگه آه فلانی میره توی قهوخانه میشینه، مانعی نداره، غیبت او حرام نیست. اینم حدیث ششم. حدیث هفتم عرض کنم که روایت داوود ابن سرحانه که مرحوم امام رون چند دمه تکیه میکنه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الغیبه قال هو ان تقول لأخیک فی دینه ما لم یفعل، اونی که انجام نداده بگی این غیبته. و تبص علیه امرن قد ستره الله، تبصه یعنی توزیع روش ازائه کنی و افشا کنی امری که ستره الله علیه لم یقم علیه فیه حد، یه گناهی کرده که حال علنی هم نشده، حدی هم بر او جاری نکردند و شما بیایی برین گناه او را در بین مردم اشاعه بدی، این غیبته. خب این هم باز همون معناست که ستر الله اونی که مسئوله. حدیث هشتم که حدیث یحیای ارزق، قال لی ابوالحسن علیه السلام، موسی بن جعفر سلام الله علیه، من ذکر رجلا من خلفه، پشت سرش، بما فیه مما عرفه الناس، اونی که مردم میدانن، پشت سرش چیزی بگی که مردم میدانن این را و معروف شده، لم یقتبه، غیبت حساب نمیشه و حرام نیست. بله، من ذکر رجلا من خلفه بما فیه مما عرفه الناس لم یقتبه، این حکم غیبت بر این بار نمیشه. و من ذکره من خلفه بما هو فیه مما لا یعرفه الناس، اونی که مردم نمیدانن بری بگی اقتابه. اینم حدیث هشتم در این رابطه‌ای که مورد نظر ما بود، این بود که مدار ستر در غیبت به چیه و کجا عدم ستر است و مجوز برای غیبته. این حدیث آخر هم بسائل باب 154 از ابواب العشره، حدیث سوم. خب این هشت حدیث رو ملاحظه فرمودید و از کنم که حالا بررسی کنیم که مدار چیه. به محضرت من عرض می شود که آیا مدار این است که چیزی که شنونده براش مستور باشه اگر شما گفتید این غیبته، ولی اگر شنونده عالمه و بر او مستور نیست شما اگر گفتی این غیبت حرام نیست؟ آیا مدار اینه؟ مدار بر این است که بگیم آقا باید شما اگر آبروی مردم را پیش کسی که نمیدانه بردی، آبروی مردم هم پس اگر بندشن ایدن چیزی که جناب عالی انجام دادی در خفا شخصی آمد به من گفت، خب شما هم دوست نداشتی که به من بگه، خب این معنیش اینه که امری که مستور از من خدا کرده یا آبروی شما را مستور کرده از من لااقل، من اگر شنیدم برای این غیبت و او گوینده غیبت کرده، اما اگر من میدانم شما چه کردی، غیبت کننده میاد همونه میگه، خب این سطر هست، ممکنه برای دیگران سطر باشه اما برای من دیگه امر مستوری نبوده، من عالم به قضیه بودم. پس بیایم بگیم مدار بر علم شنونده، اگر شنونده میدانه خب این اشکال نداره، ذکر سوء او مانعی نخواهد داشت، چون اضاعه بیان کردن شیء عیبی نیست، من عالمم، این مدار. یا بگیم نه، مدار بر شهرت بین مردمه، کما که من ما عرفه الناس فرمود، اونی که مردم میشناسن و شنیدن، خب مانعی داره. حالا ولی اون که توی نشدید یا اما در این شهر مشخص شده معروفه که فلان کسی از کنم حضور که اهل مثلا دروغگویه، حالا نه یک نفر، اقلا صد نفر میدانن این را، من میام این را میگم، حالا چی شما بدانید که این آدم دروغیه یا ندانید؟ چون مدار بر اینه که این شخص مشهور بشه و معروف بشه بین مردم به دروغگویی. من اگر آمدم این دروغگوی او را گفتم، چه شما بدانید و چه ندانید، معیار در جواز غیبت معروف شدن به این زشت، عمل زشت و به این گناهه. اگر معروف شده برای همه کس جایز گفتنش، اگر نه نه. یا نه مدار این است که در همون جا هم که امام میگه جائز غیبتش با معرفت مردم، یعنی برای اینکه چون مردم چون میدانن دیگه چیز جدیدی براشون نیست. حالا اگر بنا شد در این شهر 100 نفر میدانن، اما 110 102 نمیدانه، پیش اونا که شما بگید درسته که معروفه در بین مردمه، اما باز پیش شما که این معروف نبوده، پیش شما هم باز ستره الله، این عیب را خدا پیش شما مستور کرده، پس بنابراین باز گفتن این حرامه. پس معیار دوم چی شد؟ معیار دوم این شد که آقا مدار بر علم سامع نیست، که بگیم اگر علم مداره کسی که میدانه غیبتش نیست، کسی که نمیدانه غیبتش میخواد یه نفر باشه 100 نفر باشه. در دومی مدار بر اینه که اگر معروف شده به کار زشت بین مردم، این کار زشت را شما بگید، این غیبت حرام نمیشه. حالا به کی من بگم؟ به هر کسی بگم غیبت حساب نمیشه، حرام نیست؟ یا نه این را در وقتی که بگم به همین جمعیتی که میدانن غیبت نیست، کدام یک از این دوست؟ ممکنه کسی بگه مدار مما عرفه الناس امام فرموده، یعنی اگر چی داره مردم میدانن و معروف شده بین مردم، معلومه مردم که معروف شده لازم نیست که همه مردم دنیا بدانن، معروف شده بین مردم یعنی در یه شهری در یه روستایی این معروف شده آدم کذابیه، یا در مثلا در بین طایفه معروف شده قبیله که آقا این آدم دروغوی کذابیه، این پیش همونها اگر گفتنش غیبت نیست و حرام نیست، یا پیش دیگران هم اگر ما گفتیم باز حرام نیست. اینم یه احتمال. احتمال سوم اینه که مدار بر اشاعه فحشا باشه، چون ما دیدیم در خیلی از روایات خود گفتن غیبت را مصداق اشاعه فحشا قرار داد. اشاعه فحشا قرار دادن معنیش اینه که اگر کار شما موجب میشه برای اینکه شما هم جزء افرادی است که اشاعه فحشا میکنی و گناهی را یا خلافی را با بیان در بین مردم رواج میدی و میگی، خب این اگر مدار باشه چه طرف بدانه چه ندانه براش حرامه. ما اشاعه فحشا گفتن این حرف، خب یه چیزی کسی خلافی انجام داده ولی دیگه فراموش کردن جامعه، یا نمیخوان دیگه ترتیب ازش کنارش میگذرن، اما شما باز میایی واگو میکنی، ولی پیش همینه که میدانن این واگو کردن گناه خودش میشه یک اشاعه فحشا، این مدار باز، یا نه اشاعه فحشا مدار نیست. و آخرین مسئله، آیا مدار بر این است که کسی که القاء حیا کرد، جلباب حیا، پوستین حیا را انداخت، یک آدم لاابالیه، این مدار که خالق جلباب حیا را انداخته، پس بنابراین قیمتش جائزه، این دیگه به حرمتی برای خودش قائل نیست، احترامی از نظر دینی نداره، یا نه این هم مدار نیست، مدار باز هم سر مؤمنه، به حفظ مؤمنه. ببینید این احتمالات مختلفی که انصافا از روایات میتوان استظهار کرد. قبل از هر چیز بدانیم که اصل اولیه بر حرمته، اصل اولیه بر اینه که اگر ما عیب کسی را بگیم، مخصوصا مؤمن را عیبش را بگیم، اصل اولیه بر حرمته، ما باید دنبال مجوز بگردیم، و الا اصل اولیه نه بس مسفقل اضاعه فحشا بحثش نیست، اضاعه سر مؤمن کردن بحثش نیست. غیبت عبارت از این که ذکر که اخاک به ما یکره، چیزی که طرف دوست نداره اگر ما گفتیم این غیبته، بس اصل اولیه در هر گونه ذکر سوئی حرمته، چه طرف بدانه چه ندانه، چه معروف به بدی باشه چه معروف به بدی نباشه. بالاخره هر ذکر امری که سوء است اصل اولیه بر حرمته. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، خدا حرف بد را و امر گفتار سوء را خوش نداره، به کراهت داره. کراهتون در اینجا معنی حرمته. خیلی لا يقتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا، تشبیه داره میکنه. آ شما بالاخره آیا شخصی را که میبری آبروش میبری مثل خوردن گوشت اویه، همونطور که خوردن گوشت او کم شدن وزن خارجی اوست، گفتن بد هم خال شدن آبروی او و وزن حیثیت او را کم کردنه. از طرف خداوند متعال ستاره و تصفو به خصفات الله، همه بندگانش را دوست داره، میل نداره که آبروی افراد برده بشه. همونطور که روز از کردم در قیامت خداوند متعال افراد را به نام مادر نام میبره. خیلی پس این اصل اولیه. حالا ما بگردیم دنبال مجوز. یک جا مجوز میگه کسی که القا الجلباب الحیا، این که دیگه گذاشته کنار گره پدش کرده، این دیگه حرمتی احترامی نداره، این که دیگه علنی داره گناه میکنه، به حیا را گذاشته کنار، همینطور هر چی ازش میشتویم مشهور تار و تنبور و مثل قصه بشر حافیه. خب بشر حافی مصطفی بن جعفر سلام الله علیه از یک کوچه میگذشت، صدای تار و تنبور و نوازندگی و خوانندگی بلند بود. جاریه بیرون آمد که آشغال خانه را بیرون بریزه، بعد سوال کرد آقا مصطفی بن جعفر که این خانه مال کیه؟ گفتم بله این مردیست خیلی ثروتمند چنین فلان. فرمود عبد یا غیر عبد؟ این عبد گفت نه آقای عبد کجا بوده، این مالک هزارها بوده. گفت اگر عبد بود این کارها رو نمی کرد. برگشت تنید چند قدمی طول کشید، چند لحظه بهش سوال کرد چی گفت کی بود، داستان را گفت. از همونجا بهش پاورهنه بیرون آمد و به دست بای موسی بن جعفر افتاد و تا آخر عمرش هم تائب شد، که از همونجا معروف شد به بشر حافی. حالا مسئول اینه که کدامی که از اینها فضلا مداره به نظر شما؟ آیا مدار بر اینه که چون آقا دیگه حیا رو گذاشتی کنار، بلش کن گور پدرش کرده، بذار آبروش بره دیگه، حالا که دیگه خودش دیگه برای خودش حرمتی قائل نیست، به حیا رو کنار گذاشته، ببینی خب پس اگر این باشه جایزه، چه مردم بدانن دیگران چه ندانن. من میتوانم کسی که القاء جلباب حیات کرده بگویم بدی او را نزد کسانی که عارفند و بالغ من هستند یا عارف نباشند. این یه احتمال که بگیم چون حرمت را ساقط کرده، احترام خودش را از نظر دینی برده، دیگه مانعی نداره. این یه احتمال. احتمال دوم اینه که مدار بر علم شنوندهه، چون مدار بر سطره، سطر در جایی که طرف گوینده شنونده ندانه، اما اگر میدانه بنابراین من اگر آبروشیشو بگویند شنونده عالمست ازای سری نکردن، اما اگر شنونده عالم نباشد من ازای سر کردم. چی میخواد معروف بر بین جمعیت باشه یا در بین جمعیت معروف به عمل سو نباشه. احتمال سوم این که مدار بر معرفت مردمه. آقا اگر کسی معروف شده به دروغگویی، مانعی نداره شما بگو، چه کن طرف افراد دیگر بدانند و چه ندانند. کدام یکی از این برداشت های شما از این روایات میکنید؟
مثلا اون شخصی که متجاهه به فسقی که ما روایات متعددی داشتیم که این شخص خیلی بد نداره.
آفرین، اونی که دیگه از مستثنیات فاضل معاصر. من دیشب دقت کردم که ببینم استاد خود دیگه، بله اون باز یک محض مستقلی داره تجاهره به فسق. نه مسئله اینه که آیا در همین جا که ما میخواییم بگیم که عرض کنم که غیبت کسی را بکنی که معروف شده، این روایات که در اینجا به عنوان اولین استثناء ذکر کردن، شما بفرمایید که با توجه به این روایات چی استثار میشه؟
بنابراین اگر شخصی که مخاطب من هست نمیداند، حتی اگر مابقی مردم هم بدانند، اون شخص هم مؤمن ها متجاهل به فسق نیست. یه آدم مؤمن یه حال خطایی کرده مردم فهمیدن، حالا حد داره کاری شدن نمیدن،
بله،
حالا مردم که فهمیدن این دوار خواهر نداره، من به این آقا اطلاع میدن که ایشون این همچی عقلی داره، آقایشو بردن بیرام.
خیلی خوب، پس بفرمایید بگید که این روایاتی که گفته است که اگر معروف شده مثل حدت عجل فرمود یا فرمود اگر حد برش جاری شده ایشکو از کنم ازای اون مانعی نداره، بیاید این روایات تبدیل کنید. این روایت داره میگه کسی که برش حد جاری شده دیگه غیبتی او اشکال نداره. خب مثل که حد برش جاری شده همه مردم شهر که نمیدونه که باز یه دستی غافل هست، یه دستی جاهل هست. آیا اطلاق این روایات شامل اینها را میشه یا شامل نمیشه؟ شما نظر تشریفتون چیه؟ یه بررسی کنید، نتیجه رو فردا ما بفرمایید. صلی الله علیه و سلم.